بعدی که دیگه که باز توی تو قاعده و قدره ازش وجود بزنیم بعد از امتصاد توی بشیم. پس حالا ما دو تا عمل داریم، دو تا وجود داریم در سر این که با امتصاد ثابت میشه یا نم، چه از شرط گرفت بشیم چه از جوری دیگه بحثش چرا شرط نداره.
لذا گفتیم این بحث ربطی، گفتیم این سوال داریم که این بحث ربطی به جملات شرطیه داره یا نداره. گفتم این سوال باید جواب بدیم، اما این سوال موقعی جواب داریم که اول ما خود بحث رو بفهمیم. جوابش ندادیم. بله. نه اصول عملی یه حس دیگه است، سوالاتی نشه. چرا رفت سراغ اصول عملیه؟
وقتی که تو
حجج و امارو
چیز نداشته
باشیم
عدد اشتاری نداشته باشیم چه میرون عدد فعالیه دیگه؟
خب
عدد اشتاری دیگه ما خبرایات دیگه
خب خب حالا توضیح بدید
حجج اصولی که برای من یه یعنی ما نتونستیم خودش چیزی بزن
خب
شک کردیم
خب
حالا چرا نرسیم حجیت عقلی اینا رو برسیم جز سقرایتش
خواهد دلیلی داریم حکمی پیدا میشه اینجا رفتن اون سراغ اصول عملی مال این بود که حب شرعی پیدا نکردیم به عنوان دلیل اجتهادی رو اصول عملی رفتن مال این حیثشه این که بحث سقرایات ظهور قرار بگیره یا سقرایات عقل قرار بگیره یه چیزه این که بالاخره در مقام دلیل اجتهادی حکم شرعی کشف شد یا کشف نشد ایش دیگه ما اگر لازم عقلی این بحثم میشد اقتضای قاعده عقلی بازم میگفتیمش پیداش چیزی نداشت برای ما زرفت و سراغ اصل عقلی پیدا کردید شما؟ تو عرائض بنده یه چیزی بود تو عرائض بنده یه چیزی بود گفت در عبارت رو خط بکشید عرض کردم که حالا یه نکته هست دوباره توضیح بدیم چش. آیا
دولت شرطیه به اون صورت
نه محمدی نداره. بفهم.
دولت شرطیه به اون صورت میگه حالا سرش چی بگم که در مورد دولت شرطیه خاص دولت شرطیه است یا نه. اینکه حالا سرش
چی چی
بحث می‌کنه. دولت شرطیه رو که آیا اختصاص به دولت شرطیه داره یا نداره اون توضیح بده.
یه مقدار توضیح بدیم ببینیم. چی میشه؟ مطلبی دارید بفرمایید استفاده
می‌کنم که همین که این وقتی اذا تعدل شرط و تعدل جزا میاد هدفش این بود که بگه که ما جمله شرطی وقتی می‌خوام به این مفهوم داشته باشه واسه شرط داشته باشه که مثلا ترتب و علیت و حساب باشه بعد اگه اینطوری نیستش ترتب و علیت اگه اینطوری نباشه پس معلوم مفهوم نداره بعد مثالش هم که مثلا می‌خواد بزنه تو روایت پیاده بکنه مثلا اون روایتی که دو تا روایت بودن یه شرط دارن یه جزا دو تا شرط یه جزا بیشتر ندارن اگه اون اذا تعدد شرط و تعدد جزا این دو مدخلیت داره اینا بحثش همونه دیگه یعنی اونو میاره بعد یه استفاده دیگه ازش میکنه که بگه که حالا که اینجور چیزا که مفهوم نداره مثلا تداخل اعصاب ازش استفاده میتونیم بکنیم یا تداخل مسابقات یا نه اینجوری میشه رفت ایجاد کرد
حالا می‌نویسیدش بهم بدید همینا با همین شکلی که گفتید شما هم این دو تا نکته‌ای که گفتید بنویسیدش نوشته‌شو منظم بهم بدید بعد من شاید صلاح نباشه دیگه تو فضا عمومی دو تا نکته بنویسم بدم بنویسید بهم بدید
اون احتمال اولی رو که توی اذا تعدد شد در تعدد جزا گفتن این احساس مو که احتمالش انقدر یعنی ضعیف و چیزی که اصلا مثلا من بیام بگم که مولا وقتی گفته که اذا مثلا قوم تو ملت سرات سخت رو رجوع کن بیام شاید مثلا منظورش این که وقتی گفته اذا قوم تو ملت سرات منظورش بوده که مثلا برید مسافرت ولی از این که مخواسته برید مسافرت گفته اذا قوم تو ملت سرات سازا اولا اگه بخواد توی احتمال اول احتمال بشه باید احتمالش مجازی باشه و آخر احتمال مجازی باید یه قرینه‌ای باشه که ما شک بکنیم که این در مجاز شاید احتمال شده باشه اینجا هم مجاز هم هیچ قرینه‌ای نیست که ما شک بکنیم یعنی بیانش در یک جمله میشه اینی که ما در جمله شرطیه تلازم و ترتب و انحصار رو داریم و موقعی که دو تا شرط میان یه جزا دارن مشخص میشه به بداهت که انحصار نداریم ولی چه دلیل داره که اصلا بحث بکنیم در مورد اینکه مثلا اون قسمت علیت تامه هست یا نیست یعنی اصلا احتمال مطرح کرده احتمالش از دست که احتمال ضعیفه اینو داریم
منتفی. بیانتون بیان خوبیه لکن باعث بداهت مطلب نمیشه. دقت کردی؟ چرا هم باعث بداهت نمیشه؟ بعدا میبینی ضوابط دوباره ما بیان و کبرای بداهت ظهور ضوابط باب این دوباره یه ضوابط خاصیه، یه رفت و آمدهایی توش اتفاق میفته که با استدلالهای عقلی ما نمیسازه. بعدا انشاءالله خواستیم تو باب حجج بررسی کنیم، باشه وقتش رو توفیقی باشه شاید یه مقداری کمک کردیم. حالا یه مقدار باید فقه بخونیم با هم، بعد تو فقه نشونتون بدیم. این منشأ این که میبینید خیلی وقت توی حرفای اصولی میگن الان مشهور هست میگن اصول تو فقه پیاده نمیشه یا کامل پیاده نمیشه، این جمله ببخشید اما مال محققین از فقها اصول این نیست، جسارت نمی کنیم اما محققینشون نیست. اونایی هم که این جمله رو در افواه محققین هم مطرحه اما ریشش چیز دیگه ایه، ریشش چیز دیگه است، نه این چیزی که ماها میفهمیم. او چیزی که ما میفهمیم از محققین صادر نمیشه، چیزی که ماها میفهمیم. چرا هم حالا چرا اینا احساس میکنن که ساده کامل پیاده نمیشه؟ جیرشون با همین مطالبه که چون اصالت و ظهور عقلاییه. بعد از استدلال های عقلی ما ممکنه نظریت یه چیز رو اثبات کنه یا بداهت یک چیز رو اثبات کنه یا مقتضای قاعده عقلی چیزی در بیاد، اما در عالم متن که وارد میشیم اینا اینطوری نیست. دقت کردی؟ یعنی تو عالم متن ممکنه این استدلال عقلی اینطور نباشه، خود شما احتمال بدی علیت منتفیه.
اینطوری احتمالی
تو متن بعد اینا میخوان یه پارچه شما بگن تا به درد نمیخوره اصول. جواب میدن میگن اونجایی که تو متن احتمال میدید که این مباحث عقل ضوابطی که تو اصول مصوب کردید پیاده نمیشه، منشأ پیاده نشدنش چیز خاصیه، منشأش وجود قرائن خاصه تو عبارته. نگفتیم مورد خاص تو فقه مجمع العناوین میتونه باشه؟ مثل شخص زید مجمع العناوینه، عنوان زاهق برش صادقه، عنوان انسان برش صادقه، عنوان ماشی برش صادقه، هزار تا عنوان دیگه برش صادقه. حکم من جهت کدوم عنوان دارید میگید؟ دقت کردید؟ لذا استدلالی که میکنید خوبه اما باعث بداهت مطلب نمیشه که بخواب راحت بهش فتوا بدید. حداقل ورود موارد کثیری داریم در موجود قرائن خاصه در رفع علیت تامه، نه در رفع انسان. داریم مورد داریم تو فقه. دقت کردید؟ مثلا تجزممون نمیتونه اینطوری باشه.
یعنی اون وقتی دو تا شرط رو میبینه یه جزازه
نه قانون نمیتونی بچینیم الان اینجا.
نازو میخوام به احتمال احتمال ببینیم که وقتی دو تا شرط رو میبینه مثلا یه جزازه دارن یه لحظه شک میکنه که مثلا خود اینا حتی جزء علت تامه باشه.
نه خودش نه، تو بعضی از موارد دو تا روایت دو تا جمله عرفی میاد، دو تا جمله از یه متکلم میاد جلوی ما اینطوری میفهمیم ازش، نه احتمال دارم قطع میکنیم اینطوری. چرا؟ لعجله یه سری خصوصیات، ممکنه ما اون موجب این فهمو ندونیم چیه الان، چی باعث شد من اینطور بفهمم.
درست هم میفهمیم؟
بله خب مفهم و قرائی
خب از این که کنار اونایی که شما داریم بدون قرنه
آفرین. حالا تو لذا اصولیین قبلا که این جمله رو اینطوری میگفتن میگفتن اصول پیاده نمیشه، حواسشون نبود. بعدن که اومدن تو اصولی مقدار دقیق شدن گفتن آقا اول هر بحث بنویسید که ما من جهت العامه داریم بحث میکنیم، ما مقتضای قاعده اولی رو میسنجیم، ما کاری به موردی خاصه با قرائن خاصه چقدر اینا رو هی داریم در الان تاکید میکنیم. اینا یه زمانی وجود نداشت، چون وجود نداشت باعث میشد که یه ادعی نقد کنن اصول رو، بگن اصول رو درد نمیخوره. حالا اینا اومدن منقعش میکنن برای ما، منظمش میکنن.
مثلا یه الان میخوام درست بنویسیم باید اون احتمال اول مثلا مطرح نکنیم بیست و که آزار شما میفهمید در یه سری روایت خاص به علت یه سری قرائن خاصه این میاد مثلا طرف یقین میکنه که این جزء علت تامه، ولی خب بدون قرینه باشه باید برای اون فهم بداهتش واضحه.
راست مقتضا قاعده اولیش راست میگید.
مثلا یه علتی که مطرح کردن پس چیه؟
بخاطر اینکه هنوز زوم نکردن رو مقتضا قاعده اولی ثانوی
اگه بخوام منقعی بکنم نباید
یک بله یکیش از یک از مواردش اینه. آموزگار صفحه بعد بعدی می نویسید عادت کنید دست به قلم بشید. آقایون دست به قلم شدن حضرت های جوادی فرمودن که مرحوم علامه یه جاهایی رفقا رو وادار میکرد بنویسن، حالا یه جاهایی در خدمت المیزان که داشت تدوین میشد یا موارد متعددی به هر بهانه میگفت اینو بنویسید برام بیار. بعد میفهمدن نوشته ها رو اصلاح میکردن. این جاش تو حوزه کم الان، یعنی اگه هر استادی در حدی 10 دقیقه کمکی به طلبه بکنه توی این قسمت، اینا نخبه پروریه. ببین نخبه یه تیکه اضافه داره، پروری پرورش میخواد. اینطوری نیست که از ابتدا آدم اینطوری خودش رو پا خودش مثل یه درختی که یه جایی درخت های وحشی هستن که تو جنگل به وجود میان بدون باغبون رشد میکنن. اینا میگفتن که این درخت ها عمده درخت هایی که توی جنگل های اینطوری به وجود میان اینا قدرتشون خیلی زیاده بعد درخت ها، اما قدرت باردهیشون کمه، قدرت ذاتیشون زیاده، درخت سبز تنومند میشن اما میوه معمولا نمیده. این میوه دادن ثوابت داره. این درخت آدمی هم اگه بخواد میوه بده باید تحت پرورش قرار بگیره. خیلی ایشون طوری که شاگرداشون نقل میکنن خیلی زحمت میکشیدن سر تربیت. مرحوم شیخ عبدالکریم آقای حائری هم همینطور بوده، خیلی عنایت کتاب ننوشتن. عمده که مرحوم بهاءالدینی اینطوری بودن تو رشته خودشون، عمده کسانی که میبینید کتاب تدوینی نمینویسن کتاب تکوینی مینویسن. کتاب تکوینیشون شاگرداشون زحمت میکشن میستن بالا سرشون هی درخت رو آبیاری میکنن تا به ثمر بشه. حالا کمک عادت کنید بنویسید، بنویسید. بالاخره یه حالا حسن علی بقال چقالی مثل ما یا یک استاد خوبی کسی دیگه گیرتون میاد بدید بعد اصلاح کنه. این نوشتن مؤثره. داشته باشه تو این مطلب، ممکنه تو جنبه موافقش اینطوری باشه اما مخالفش تو نباشه، ظهور باید داشته باشه.
اون
ظهور بود، ظهور بود، ظهورش اقلائیه، منشأ ظهور اقلائه، فهم اقلائی اونطوری میفهمد اما اینجا نمیفهم. منشأ ظهور قابل تحدید نیست، اصلا قابل تحدید نیست، نه اینکه قابل تحدید است و تحدید نکرده. خطاب عقلا منشأ تحدیدش خود عقلا است و ذوق عقلایی همین. همین بلا رو شما تو بلاغت هم دارید. سن گفتن علاقات دوازدهگانه مشهور یا دوازدهگانه غیر مشهور برای انعقاد مجاز که 24 تا علاقه بوده. بعدن اومدن گفتن آقا یه جاهایی احد این 24 تا یا احد اون 12 تای مشهور هست، کسی به عنوان مجاز قبولش، یه جاهایی نیست همه قبولش، پس معلوم میشه ملاک ملاک قابل تحدید نیست، ذوق سلیم و عقلا تموم شد. جاهایی که به عقلا میرسیم قابل تحدید نیست، خود عقلا به ما هم عقلا، این ملاک محددشه.
بعد با توجه به این هر جور که مدل بوم میدام به عالم حیات
خارج نمیشه، اما الزاما مطابق هم مناقض نیست، اما الزاما مطابق هم نیست.
توی همه بحث دوره
بعد باید مواظب بشیم.
بعد اینکه
بخوام
به این
متبر بخونی، مختصر بخونی، بلاغت رو قوی کنی، بلاغت نه نحو نه صرف، اونا مقدمن که بعد رو بلاغت بتونیم فنی بشیم تو ادبیات. فرق بلاغت با صرف و نحو، صرف و نحو برای لیسانس فوق لیسانس ادبیات عرب باید بخونن، بلاغت باید برای دکترا فوق دکترا ادبیات عرب بخونن. اینکه اونا رو تموم کردیم که این محله بعد این مقدار رو این کار بشه. معلومه که
خیلی فاصله
داره، بعد بذارید تا آخر تمام بشه. شما تازه تو مطلب و مای در علم بلاغت اولی کتاب بلاغی کنه، نمیتونید همه الان همه کاراشو بکنید. الان تمام بشه بعد کار کنید، زحمت بکشید، خیلی متن عربی باید بخونید. متون مشاهیر ادب عرب مؤثر، خیلی مهم جان. مثل حالا اول از غیر علمی تا به علمی، مثل متونه ولی حالا اصطلاح متونی که اصطلاح علمی دارن کار نداریم. مثلا عبارات بعض از نویسندگان نثر عربی که حالا یه عدهشون جزء صوفیه بودن، چون ما تو فارس این مثلا صوفیه یه اثری داشته رو جوامع اسلامی، جریان صوفیگری و عرفانیگری که تو فارسی الان عمده متون ادب فارسی در مرحله اعلا زائده مسلک تصوفن، مثلا لمعات عراقی، مثل نمیدونم دیوان حافظ، مثل مجموعه اشعار مولانا، مثل عبارات سنایی و امثالهم، ها اینا متون اصلی ادبیات فارسی هستند، زائیده فضای تصوف هم هستن. تو عرب هم همینطور، مثلا مجموع اشعار ابن فارز مصری بسیار اشعار قوی، غنی و قابل استفاده، مجموعه عبارات سعد الدین حموی، نمال سده 6 و 7 همشون، مجموعه حالا بریم تو ما تقدمشون هم بازم هست، هم بخلوش میکنید اینا رو، برید استاداتون سوال کنید، بهتر از اینا هم هست. تا بعد آشنا که بشید، شما باید تو ادبیات عرب هم بخواد کار کنید، اول از اعصار اخیره شروع کنید، برید پایین تا برسید به زمان پیغمبر اکرم و ائمه معصومی، اونجا دیگه کلام در اوج فصاحته. روایت خود حضرت امیر ائمه‌مون هم هستن دیگه، این قره رو دره رو آمدیه که شما نگاه کنید باشه باشه خودمون، یا نهج البلاغه رو مجموعه ادبی آقای امام سجاد در صحیفه نیازی هم به اونا بیوم، بعضا لا سائلات هم نداریم، نفی همشون نمی کنیم، اما نفی کثیریشون می کنیم، نه نفیش کثیریشون رو می کنیم. سرشون اجمال تفسیر ممارست قاعده رو بلدی، ممارست میکنی یواش یواش تراوش میکنی. جانم
بفرمایید.
حالا یه مقایسه ای بکنیم به نظرم حل میشه. یه نکته عرض کنیم خدمت آقایون، با توضیحات گذشته ما این نکته منکشف میشه، اونم اینه چرا ما گفتیم که ببینیم آیا این باب تداخل اسباب و مسببات که ما بحث کردیم به عنوان فصل ثانی سوالی کردیم، گفتیم آیا ربطی به بحث جمله شرطیه داره یا نداره، که سوالات شما بزرگواران هم اول باید ربطی رو به جمله شرطیه درست بکنیم که بعد حالا بیاریمش تو احکام و واسه جمله شرطیه ازش استفاده بازم، درست شد آقا؟ ما باید ببینیم اینا چه فرقی با هم دیگه دارن، مقایسه کنیم ببینیم آیا این رفت به بحث جمله شرطی داری یا نداری. میفهم دقت در عبارات، ما بحثمون سر چی بود؟ گفتیم که اگر ما داریم بحث میکنیم که آیا اولا اسباب تداخل بکنن یا تداخل نکنن. اگر اسباب تداخل نکردن، بعد ببینیم مسببات تداخل دارن یا مسببات تداخل ندارن. درست شد؟ خب اولا آیا اسباب تداخل دارن یا ندارن؟ ثانیا اگر تداخل نداشتن، آیا مسببات تداخل دارن یا ندارن؟ همین نحوه سوالی که ما داریم میکنیم، دو تا سوال طولی، نشون میده که ما تعدد اسباب داریم. اذا بالا گفتیم اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا، درست شد؟ وقتی گفتیم دو تا سبب داریم، نمیخوام برم تو بحث، همین که بگیم دو تا سبب داریم، زوم کنید سر این مسئله، دو تا سبب داریم، میگیم ها حالا سوال ازتون میکنیم، ما تو بحث جملات شرطیه بحثمون سر چی بود؟ سه تا شرط داشتیم، تلازم و ترتب و انحصار. وقتی دو تا سبب داریم به انحصار نداریدیم، دو تا سبب دارم انحصار ندارم. خب آقا حالا که اینطوری شد، پس دیگه این بحث رفتی به مفهوم شرط نداره، یعنی ما سلمنا که شرط مفهوم نداره، حالا داریم حکم فقهی رو میگیم، کاری به حیث مفهوم داشتن جمله شرطیه نداریم، چون اینجا متیقن برای ما اینه که ما تعدد اسباب داریم. صورت مسئله و از اضافه تعدد شرط با فرض تعدد دیگه انحصار از بین، وقتی انحصار از بین رفت، دیگه ما نمیتونیم بگیم که اگر این علت رفت معلولم باش میره، چون ممکن علت دوم باقی باشه، ممکن شرط دوم باقی باشه. لذا اصولیین اینجا که رسیدن گفتن چون در شناسنامه این بحث خابیده که ما انحصار نداریم، ایه طرف او طرف هم بحث از مفهوم داشتن جمله شرطیه متفرع بر اینه که علت منحصره باشد، پس این بحث بعد از فراغ از مفهوم نداشتن این دوتا جمله شرطی محل بحثه، چون تعدد دارن پس مفهوم نداره. یه نکته دوم، ممکنه این بحث، یه دیگه یواش بگیم پچ پچی از این تو گوشی هست، ممکنه بتونیم این بحث رو در طول بحث سابق قرار بدیم، در طول تنبیه اول بودا، یعنی بقید تنبیه علا امره، در طول بحث سابق قرار بدیم و این تنبیه هم بشن یه تنبیه در واقع، یعنی یک صورت مسئله با دو تا ثمره فقهی طوری بشن. همین که شما به اینجا رسیدید من خوشحال شدم، من یه زمانی اینا رو خودم میگفتم تو دور اول، از دور دوم میگفتم نمیگم، من میچینم، اگه خودتون استنباط کردید خوبه، حالا الحمدلله مثل که چینش خوب بوده که تونستید فکر کنید روش. خب حالا بریم جلوتر، من هم یه تأکید دیگه هم که کردم این بود، نوشتم سبب مسبب، سبب و مسبب همش تو خطاب شرعی بود، بعد نوبت میرسید به چی؟ ها؟ به امتثال. درسته؟ تو باب اجتماع و نیل اقتضا و نیل فساد چند تا بحث داشتیم، یه جمله معروفی داشتیم اونجا که حاکم در وادی امتثال، حاکم در وادی امتثال، حاکم در وادی امتثال، کلمه‌شو بگید، عقله. حالا عقل در رفع اقلا یا چی؟ بدبخت گفتیم حاکم در وادی امتثال عقله، دقت کنید. خب ما وقتی میگیم تداخل اسباب، یعنی ما یه سبب داشتیم، یه مسبب داشتیم، یه امتثال داشتیم، سببمون نومتر بلتر، مسببمون ها تغذر، باشم خواهیم امتثال کنم، درست شد؟ وقتی ما میخواییم بگیم تداخل اسباب، یعنی باید بگیم تداخل دوتا مقدم، وقتی میخواییم بگیم تداخل مسبب و تداخل مسبب من تعبیر کردم، یعنی چی؟ یعنی تداخل احسن وجوبین به این میگن تداخل مسببات. گفتم این اصولی وقتی اومدن تداخل وجوبین رو بگن با لازمش تفسیر کردن. اگه وجوبین با هم تداخل کنن چه اتفاقی میفته؟ یه امتصال میشه. اینا گفتن به این یمتصلا امتصالا واحدا، اینطوری گفتن. این باعث شد اینا لیز بخوره کار. بریم بیریم زیر آب یواش یواش کشیده را فرق میشه دیگه. چرا؟ تو مغالطه میشه. ما نباید اینا رو جا به جا کنیم. جا به جاشون کنیم خراب میشه کار. وقتی من دارم تو تداخل مسببات بحث میکنم، تداخل اسباب بحث میکنم، من تأکید کردم گفتم این بحث، این بحث تداخل اسباب رو کی زوم کرده؟ رو کجای جمله شرطیه؟ ها؟ مقدم شرط. این رو کی زوم کرده تداخل مسببات؟ رو تالی، رو جزا. ها؟ اما وقتی گفتم امتثال، امتثال چی؟ گفتم حاکم در قاضی امتثال عقل. ربطی به جمله شرطیه و باب ظواهر و هر چی عقیق قبیل ندارد. دوستان هم مقدسی؟ من برای همین رو خواهم گفتم بیزه قصدارید تا تفکیکش کنیم. خوب رسیده بودید بازم. خیلی خوب بود، خیلی خوب. حالا ببینید آقایون دقت کنید، اینا تداخل مسبباتو نه اسمشو گذاشتن به این یمتصلا، خراب شد کن. استدلالی که بر تداخل مسببات کردن استدلال خوبی بود. گفتن چی؟ فظاهر عدم و ظهور القضیه فی احد الطرفین. شما بهش میگی که شما گفتی بحث دارم میکنم سره این که با یه امتصال دوتا وجوب ساقط بشه یا با امتصال ساقط نشه. آقای مقدسی با ما میگه که آقا حالا که اینطوره، این بحث بحث عقله، رفتی به بحث جمله شرطی اصلا نداره. پس چرا بحث از ظهور میکنید عدم و ظهور جمله شرطیه؟ ها این سوال از ما میکنه. میگه خود تناقض دار. شما وقتی میگی به این یمتصلا امتصالا واحدا، این که آیا دو وجوب را میتوان با یک امتصال ساقط کرد، این بحث عقله. کار ما ظهور جمله شرطیه داریم؟ بگیم بله. شما یه تیکشو درست میگه، او آقا یه تیکشو درست میکنه. چرا؟ او آقا نداره بحث از مسبب میکنه. گفتم مسبب بحث از خود جمله این دوتا بحث دوتا در ظرف جمله شرطیه. او آقا چون داره بحث از مسبب میکنه، استدلال میکنه به عدم ظهور جمله شرطیه فی احد الطرفین. حرفش درسته، چون دعوا سر چیه؟ سر خود جمله شرطی. اما نه عبارتو عوض کرد، گفت به ان یمتصلا تفسیرش کرد. شما اسم امتصال رو که شنیدی افتادی تو طبقه سوم بحث. تو طبقه سوم راست میگی دیگه، بحث از جمله شرطیه نیست. منشأ این تناقضی که برای ما ایجاد شد، یعنی یه طرف ما داریم درست میگیم، یعنی ما این که داریم بهش میگیم که بحث از امتصال، بحث از عقل ربطی به مسئله جمله شرطی ربط درستیه، اما دعوا تو امتصال نیست. چرا من با اینطوری فهمیدم که رفتن تو امتصال؟ آقای عزیزی چون خودش گفت به این امتصال امتصالا واحدا. معلوم شد آقا؟ یه چرده بیچون بسه باید داره همدیگه تفکیک کنی. بله، پس در واقع بحث از تداخل مسببات یعنی چی؟ یعنی تداخل الوجوبه. اگر قائل به عدم تداخل وجوبین شدیم، یعنی قبول کردیم که وجوبینی داریم، حالا میریم تو مرحله امتصالی دفعه. آیا امتصال با یه امتصال واحد دو تا وجوب ساقط میشن یا ساقط نمیشن؟ بعد تو وادی امتصال قانون عقل حاکمه که الاشتغال الیقینی یستدعی براءة الیقینی. پس ما داریم یه اشکال میگیریم. ها واضح بکنید، شما عبارتتو کردی به ان یمتصل که من دیروز گفتم به لازمش داری تفسیرش میکنی. خود این تفسیر غلطه. ای توی تفسیرش کردیم، ای بلاها رو سر ما میاری. ایه طرف اسم امتصال عقل من میشنه، ذهن اصولی تا اسم امتصال میشنه میگه رفتی به بحث ظواهر نداره. پس چرا استدلال کردی به عدم ظهور جمله شرطی؟ اول دعوا سر تالی جمله شرطیه بوده و حرفتو هم درسته که عدم ظهور جمله شرطیه، استدلال به عدم ظهور کردیه. استدلال به عدم ظهور تو ظرف جمله شرطیه درسته، نه تو ظرف امتصال. حل مسئله اینه که به ایام تسلل رو باید حذف کنی، اشتباه کردی. در واقع نزاع سه مرتبه داره: تداخل الاسباب، بعد تداخل المسببات، بعد امتثال. هر کدوم ضابط خود ضابط خاص خودش رو باید پیاده کنه. بعد از این اشکالی اشکال دیگه متولد میشه که جناب حضرت آقای سبحانی عزیز دیگه ما قانون الاشتغال الیقینی رو که پیاده کردیم، الاشتغال الیقینی اینجا مسئله شک نیست دیگه. آقا فرمودن عدم ظهور الجمله، شک کم که بکنیم اصالتون اشتغال جاری میکنیم، شک نداریم. همش تو سه تا مرحله با قطع داریم حرف میزنیم، با تجزم کامل. تو مرحله اول تداخل اسباب نداریم، محکم. تو مرحله دوم تداخل مسببات بازن نداریم. در مقام امتثال هم شک نداریم، امتثال کردم بار اول، بار دوم عقل میگه امتثال کن تا خیالت راحت بشه امتثال درسته. من اینکه دلیل خاص بیاد بگه در واقع امتثال یه امتثال کن دیگه شک نداریم. نه الاشتغال الیقینی قاعده احتیاطه که اصولی کجا میارنش؟ اندش شک میارن، میگن عدم الظهور. حالا لا اقل من الشک، اگرم شک کردی اصل عملی حاکم. ما دیگه نمیخوایم به این بگیم اصل عملی.
یه لحظه اینجا مشخص شد رژیم فرمایید اوغلا یا اوغلا با ظهورات کار نمی کنیم.
چی؟
اوغلا یا با ظهورات کار نمی
کنیم. اوغلا
آخه عقل اوغلا مورد
نمیدونم.
من
معناش نکردم به عقل و اوغلا.
قبلا فهمیدم که عقل استدلالی
قبلا نه تو بابشنانه، تو بابشنانه بگی چی گفتی بعد تو جواب بده. عقل تو بابشنانه چی رو معنا کردم؟
داخل در هر صورت
ما که زن رو بکن
در هر صورت جوش عقل علمی و معلومی که نیست که قطعا
حال نمیده دیگه. بحث همه نگاه کن بحث بحث جان حافظ از یکم دست بدید داره جد بدید یه ذره برم ده بذاری تو نمیشه من آلرژی میگیرتم طوری. خب آقا بذار دیگه که مفهوم بس بگم یه ذره، یه چند تا مقدمه، چند تا مقدمه داره بس مفهوم بس فاکش نکنن با اینجا تطبیقاتش یادم با شاره مفهوم بس بگم از تطبیقاتش تطبیقاتش کاری نداره، تطبیقاتش دو سه تا نکته نکته قشنگ هم هستن مشکل نداره حالا میخونیش یکم بهش مفهوم بس. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا بحث ما تو باب مفاهیم چی بود؟ دوباره همونطور که مفهوم شرط اومدیم از خود از پله ابتدا تحلیل کردیم اومدیم جلو، دوباره شروع به تحلیل کردن. تو باب مفاهیم بحث ما سر این بود که جمله این شرط جمله یه ثبوت الحکمی به ما داره. درست شد؟ که حالا ما بهش میگفتیم تو باب مفهوم شرط چی میگفتیم؟ میگفتیم ثبوت الحکم عند ثبوت شرط، ها؟ درسته؟ درسته؟ بعد میگفتیم مفهومش چیه؟ انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط. درسته آقا؟ اینطوری بود دیگه. خب آقایون میگن آقا کلمه شرط مال باب جملات شرطیه، حالا به جای شرط بگید بس، اینا حذف کنیم، این دوتا هست اسمشو بذارید بس. ثبوت الحکم عند ثبوت الوضع، انتفاء الحکم عند انتفاء الوضع. میخوایم ببینیم آیا در وضع وقتی میاد تو جمله میتونه زورش به حدی باشه که جایی که این وضع نبود بگیم حکم هم ثابت نیست، حکم منتفی است. اینو میخوایم ببینیم. درست شد آقا؟ از اینجا معلوم میشه در واقع تمام یه حرفا حالا ببینید تو مفاهیم بعدی هم که میگیم بذار چه آخر با مفاهیم براتون بگیم، این آخر با مفاهیم که لحظه بذار یکی یکی بشمارمش بعد آخر مفاهیم. خب جان نه میگیم همین
اینه که حواله
بزیده نمیدونه بعدی چیز داشت امور مرمونتون با اوقات را یواشی هست. خب حالا ببینیم خب ببینیم اینجا حالا چیکار کنیم. آقا میگن آقا پس این صورت مسئله بحث ما آقای دو سه تا مقدمه بحث میکنن. یک، وصف چیست؟ دو، رابطه یه وصف با موضوع. سه، اقسام وصف در علم ادبیات. چهار، استدلال. استدلال به حل بحث. حالا یکی یکی توضیح بدیم. آقا وصف که ما داریم میگیم چیه؟ آقا میفرماید وصف که من دارم میگم منظور حتما وصف نحوی نیست، وصف صرفی نیست که انحصار مشتقات داشته باشه. منظور از وصف پیش من یعنی چی؟ یعنی هر قید زائدی که در جمله ذکر شود. زائد که میگم یعنی زائد بر موضوع محمول، نه زائد یعنی هیچ ربطی به جمله نداره. زائد یعنی زائد بر موضوع محمول، ارکان قضیه رو ارکان قضیه موضوع محموله. هر چی زائد باشه بر موضوع محمول، مثل حال، مثل تمیز، مثل وصفها، هر چی که شما بیارید، صرف نعتی برای چیزی ذکر کنید، بدل بیارید، اصل بیان بیارید، هر چیزی با از هر مقوله‌ای که زائد بر اصل موضوع محمول یه قیدیه غیر از موضوع محمول کلام ذکر شده، ظرف مکان باشه، ظرف زمان باشه، برای من فرقی نمی کنه. خیلی تا آخر شد بریم چشم بعد مقایسه میکنیم، اول تا آخر خودشو بفهمیم. مثل همونه که ما داریم میگیم بازم اصطلاح وقتی اصطلاح اصولی الان اینجا چلون اونجا مشتقی اصطلاح اصولی داشت، الان یه اصطلاح اصولی یاری میکنیم، میگیم حتی یه اصطلاح من حال و تمییز، ظرف زمان و ظرف مکان، ظرف عدد، تمییز عدد، نمیتونم مفعول مطلق نوعی، تمام این چیزایی که بشن یه قیدی برای جمله میگیرستش. درست شد آقا؟ خب پس وصف من اعم از وصف نحوی. این نکته اول. نکته دوم، رابطه وصف با موضوع. دوباره آقا یادتون اونجا میگفتیم جمله شرطیمون دو جزئی باشه یا سه جزئی؟ یادتون یه بحث اونجا داشتیم به همون شکل یه بحث دیگه الان اینجا داریم. میفرمایند که اول بذارید رابطه وصف با موضوع بررسی کنیم. بعد لازم نسبه بر به وصف با موضوع، بحث شماره یکمونه، موضوع شماره دومونه دیگه. درست آقا؟ میفرماید که گاهی اوقات وصف اعم مطلق از موضوع، گاهی اوقات وصف اخص مطلق از موضوع، گاهی اوقات رابطه شون تساویه، گاهی اوقات رابطه شون عموم و خصوص من وجه تباین تصویر نداره. چرا؟ چون وصف این موضوعه، نمیشه که با همیشه ارتباطی نداشته باشه، پس تباین تصویر نمیشه. خب گاهی اوقات وصف من اعم از موضوع منه. اعم از موضوع مثل چی؟ مثال براش پیدا کنید. کتاب چی مثال زده؟ مثال زده؟ آه ماشی مثال زده. الانسان الماشی کذا، یه حکم، یه محمولی براش کرد. این محمولمون، این موضوعمون، این وصفمون، این وصف، اینم موضوع، اینم محمول. آقا وصف من اعم از انسانه، اعم و مطلق هم هست. هر انسانی ماشی هست، اما هر ماشی انسان نیست. این مثال برای اعم. اونجایی که وصف من اخص مطلق از موضوعه، مثال بزنید. الانسان و شاعر کذا. آقا در بین جمیع موجودات ما فقط انسانه که شاعره، شاعر قبه شعر داشته باشه شعر بگه، پس شاعر، هر شاعری انسان، اما هر انسان شاعر نیست، شاعر اخص مطلق. مثال برای تساوی بزنیم.
الانسان زاحک، کتاب مثال زاحک داده.
با ناطق فعلا کار نداره. ناطق ببینیم حقیقت انسان نیست، فصل ای دعوای داریم، حالا چیکار داریم بریم تو حیات خلوت ها بحث کنیم، برش کن همین عادی رام بندازیم فعلا گیر نکنیم.
زاحک مساویه، هر انسان زاحک، هر زاحک هم انسانه. متعجب، هر انسان متعجب میشه، هر متعجبی هم تعجب ذهن، اینا اوصاف مساویه با انسانه. خب اینا تا اینجا هر میمونه عام و خصوص منبرج. منبرج مثال بزنیم براتون، منبرج مثال بزنیم برا منبرج. منبرج خوش شکلش یادتونه دیگه ها آقا، درسته؟ یه مثال فقهی میزنیم، مثال فقهی ثمره داره، رابطه بحث با موضوع داریم میسنجیم. حالا میخوام مثال فقهی بزنیم اینجا، چون ثمره داره برام این بحث بخوام روش کنم.
جان
نه نه من نتو
بخون که همون بشریه تو غذایی ها میکنون بشریه کارش نداشت.
ها ببینیم آقا اینجا حواسا رو جمع کنیم، حواسا رو جمع کنیم. مثالی داریم، روایتی داریم، روایت گفته فلغنم صائمت زکاتون، در باب زکات. صائمه یعنی غنمی که میبرن چرا، گوسفندایی که میبرن چرا، با چرا. در مقابل غنم صائمه تو فقه ما میگیم غنم معلوفه، غنمیه که باید براش علف بیارن بهش بدن بخوره، چرا نمیبرنش، درست شد آقا؟ خب حالا مقایسه کنیم، میخوایم رابطه غنم رو با صائمه مقایسه کنیم. این وصفه، اینم موضوعه، اینم محموله، ها؟ میخوایم مقایسهش میکنیم. میفرمایید آقا غنم، غنم اینجا ما غنم معلوفه داریم، اینم صائمه است، اینجا غنم صائمه داریم، ما به اشتراک تو غنم صائمه، درست شد؟ ما بر اختلاف از جانب غنم، غنم معلوفه، غنمی که چرا نمیره، میارن قضاش میزنن جلوش میخوره،
جون نمیکرد برای قضا به دست آوردن، اینم بالاخره شأنی ها.
خب حالا صائمه چی؟ مثال براش بزنیم. مگر اونایی که حیوانایی که میرن چرا اختلاف گوسفندا دارن، ما بزی هم داریم که میره چرا، شتر هم داریم که میبرن چرا، اختصاص به گوسفند نداره. پس ما ابل صائمه داریم، درست شد آقا؟ اولا بگید ابل معلوفه هم داره، اگه بخوایم عنوان ابل و با صائمه بزنیم بازم عنوان خصوص منوجه هم، درست شد آقا؟ خب حالا چرا اینا رو گفتیم رابطه وقت با موضوع؟ آقایون میگن اونجاهایی که وقت، اونجاهایی که ما نگاه میکنیم میبینیم وقتمون مساویه با موضوعه، ما میخوایم بگیم انتفاع الحكم عند انتفاع الوصف، وقتی وصف مساوی با موضوع، وصف بره موضوع هم میره. چجور میگفتی تو قضایای شرطی دو جزئی با رفتن شرط موضوع منتفی میشه، یادتونه؟ حالا داریم اینو میگیم، میگیم که اونجاهایی که با هم مساوی هم تو حالت تساوی با رفتن وصف موضوع من میره. یک جان اونجاهایی که وصف مساویه با موضوع منه، مثل زاهد با رفتن ذهن موضوع من منتفی میشه، با رفتن ذهن موضوع من منتفی میشه. یک اونجاهایی هم که وصف اعم از موضوعه، اعم قسم شماره یک بالا، مثل ماشین، بازم با رفتن وصف موضوع من میره. یعنی اگه من هیچ ماشین نداشته باشم قطعا انسانی هم ندارم. وقتی الان فرض کنم تو این اتاق هیچ ماشین ندارم، هیچ انسان ندارم، پس با رفتن مشی انسان هم میره، همونطور که با رفتن ضحک و تعجب انسان میره. اصولی میگن وقتی اینجاها با رفتن وصف موضوع میره، ما دیگه بحثی در انتفاع الحکم در انتفاع الوصف نداره، چون سالب انتفاع موضوعه، درست شد آقا؟ پس مساوی اعم مطلق خروج از بس، اخص مطلق نه هیچ مشکلی باش نداریم. آقا انسان شاعر، با رفتن شاعر که انسان از بین نمیره میشه بحث کنیم، تازه نزاع بحث ما پا میگیره که آیا با رفتن شاعر حکم انسان منتفی میشه یا حکم انسان منتفی. مثلا گفتن الانسان الشاعر یجب اکرامه. حالا اینجا سوال میکنیم آیا اگر خصوصیت شعر بودن و عدس داد دیگه لا یجب اکرامه؟ میشه سوال کرد چون هنوز انسان باقیه و نزاع میتونیم جاری کنیم که حکمی براش ثابت بشه یا حکم براش ثابت نشه. پس تو اخص مطلق مشکل نداریم. خب دعوا شد رو اعمه من روم ام خصوص من وجه. گفتن من وجه رو چه کار کنیم؟ من وجه رو بچه من وجه چکون بریه؟ معلوم شد آقا برای چی یه حرف رو زدیم؟ رو منوجه دیگه اینطوری نیست که منوجه یه طرف یه جاهای موضوع داریم و وصف میره، یه جاهای موضوع نداریم وصف هم. یعنی میشه ما تصور کنیم تو منوجه فلقنم سائمه، تو منوجه تصور کنیم ابل سائمه رو وصف داریم اما موضوع نداریم. ابل سائمه و هفت موضوع نیست. تصور کنیم غنم مألوفه و نیست موضوع هست. حالا سوال آقا این غنم مألوفه مثل اخص مطلق نیست؟ مثل انسان شاعر موضوع داریم وصفه بره با رفتن وصف موضوع منتفی نشد. فلغنم اگه دعواش سر غنم مألوفه موضوع غنمو داریم ها که تو روایت اومده زکاتون اما وصفشو نداریم. اینا میگن تو عموم خصوص منوج اون جاهایی که انتفاع من جانب الوصف نه من جانب الموضوع محل بحث ما. بازم اونجا ضابطه پیاده میشه که موضوعی داریم وصف ندارد میشه قنم معلوفه. حالا سوال کنیم آیا حکم زکات شامل حال او میشود یا شامل حال او نمیشود؟ مفهوم شد آقا؟ پس تو عموم خصوص منوج ما باید یه بار افتراق من جانب الوصف رو نگاه کنیم، یه بار افتراق من جانب الموضوع رو نگاه کنیم. تو کدوم قسمتش نزاع پیاده میشه؟ توی قسمتش میشه اینجا پیاده کرد. نه میخواد منقهش کنیم موضوع. تا ما اینا رو اینطوری ننویسیم با تابلو روش تأمل نکنیم حواسمون جمع نمیشه که عمق خصوص منوج چه کار کنیم. باید تجزیهش کنیم حکم هر تیکش رو مشخص کنیم. نگفتیم سخته
درست
هست
که تو ما
کار با
موضوع داریم یا کاری
با اون ورش نداریم؟ نه باشه دوباره شما اگه اینطور سریع رد کنید از این مباحث بعدا میرید فقه گیر میکنید. یه زمانی فتوا میدارم اون موضوع به وجه محل بحث نیست. چرا؟ چون موضوع پاتابلو منقح نمیکرد. پس آقا درست شد؟ خب برید تا فردا عبارت خونید. صلی الله علیه و محمد و آله. خاطر سر موادتون بدم یه تیکم فارغ میکنید. نمیشه اینطور همش تکرار تکرار تطبیقات بخوندیم. چی؟